حیا چیه که اینقدر مهمه؟ مگه چه کاربردی داره؟ چه آثاری تو زندگی داره که اینقدر ازش تجلیل شده و مورد تمجید و تعریف قرار گرفته؟ حیا در یک کلمه نمیشه تعریفش کرد. تو فارسی معمولا بخوایم ترجمهش کنیم، گاهی میگن معنیش شرم، آزرم، نقطه مقابل بی‌پروایی، نقطه مقابل دریدگی، نقطه مقابل بی‌شرمی. اینجوری کلمات گاهی گفته میشه، ولی احساس میکنیم با این کلمات منتقل نمیشه، یعنی باز نمیتونیم درک کنیم، باید توصیفی بشه، باید یه بیانی ازش ارائه بشه. من خلاصه این مطلب رو خدمتتون میگم. این بحث جای بررسی‌های مفصل خودش رو داره. بنای ما در این سلسله از بحث‌ها بیان خلاصه و چکیده و لب لباب مطلبه. نمی‌خوایم خیلی معطل نکته‌های حاشیه‌ای بشیم. حیا در معناش حضور، رعایت حضور بر اساس خرد و ایمان نهفته است. یعنی این چند مسئله رو کنار هم بگذاریم معلوم میشه حیا یعنی چی. از یک طرف وقتی سخن از حیا به میان میاد، حضوری مطرحه، حضور کسی مطرحه. حیا یعنی رعایت خردمندانه و مؤمنانه حضور دیگران به گونه ای که ما در ارتباطمون با اونها سالم بمانیم و اونها در ارتباط با ما آسیب نبینند. این میشه حیا. دقت کردید؟ این چند نکته است: حضور، رعایت حضور. اساس این رعایت چیه؟ خرد و ایمان. نتیجهش چیه؟ سلامت. چقدر جالبه؟ حضور، رعایت نسبت به این حضور یا ادب حضور، مبنای این رعایت چیه؟ خرد و ایمان. نتیجهش چیه؟ سلامتی. سلامتی طرفینه که هم خود کسی که حیا می‌ورزد به سلامت بماند از مواجهه با دیگری، هم دیگری از ناحیه ما به سلامت بماند، به سلامت باشد. این میشه حیا. این خلاصه مطلبه. وقتی جمع‌بندیش کنیم این میشه. ببینید، ما در ارتباطمون با دیگران، با سایر انسان‌ها، مبتلا هستیم به یک سلسله آفت‌ها. دقت می‌فرمایید؟ یعنی دقت کردید در اون روایت از حیا تعبیر شده بود، تشبیه شده بود به لباس، تعبیر لباس. لباس چند کار رو همزمان انجام میده. یعنی همین لباس ظاهری که ما ها می‌پوشیم، هم عیب‌های ما رو می‌پوشونه، هم یک نوع حفاظت برای ما نسبت به گرما و سرما و خیلی چیزهای دیگه، هم جنبه حفاظتی برای ما داره، هم جنبه زیبایی و وقار و امثال اینها داره. چند کار رو همزمان با همدیگه انجام میده. حیا دقیقا همینطوره. ما در روابط اجتماعیمون با دیگران همزمان نیاز به همه اینها داریم، هم نیاز داریم به حفاظت و صیانت، چون اونجا آفتهایی هست. تو مواجهه ما با دیگران میتونه آفتهایی به وجود بیاد. در طرز برخورد ما با دیگران آفتهایی میتونه شکل بگیره، ویروسهایی میتونه اونجا منتقل بشه. خب ما از طرفی باید از اون آفتها مسئول بمانیم، در این حال عیبها و اشکالاتی که در اخلاق ما، در باطن ما هست، در این مناسبات مستور بشه تا دیگران از ما آسیب نبینند. البته شخصیت ما هم حفظ بشه، آبروی ما هم حفظ بشه، ولی خب باز دیگران هم آسیب نبینند. به علاوه باعث زیبایی و وقار و بالاخره اون شخصیت هم در ما باشه. همه اینها همزمان با رعایت حیا اتفاق میفته. یعنی یه انسان موفق بشه لباس حیا رو بپوشه، هم او رو در اوج کرامت و زیبایی قرارش میده، هم در عین حال او رو حفظ میکنه از آسیب‌هایی که ممکنه از دیگری به او برسه یا از او به دیگری منتقل بشه، و سلامت عمومی اخلاقی رو برای انسان به همراه میاره. یه لباسی است که همزمان به همه این جهات پاسخ میگه، به همه این نیازهایی که ما به لحاظ روانی اونم در مواجهه با دیگران داریم. فرض ما حضوره، ما در حضور کسی هستیم. یه وقت من تنها هستم، اونجا ممکنه بحث حیا مطرح بشه، بحث حضور خداونده که اون هم در جای خودش باید درباره صحبت بشه، یا انسان در حضور خرد خودش در، یعنی خودش رو حاضر در نظر بگیره و مراعات خودش رو بکنه. حالا اینا یه بحثای دیگه ای داره، ولی وقتی کسی پای کسی در میانه، وقتی پای کسی در میان آمد، یعنی حضوری اینجا اتفاق افتاد، اینجا ما برای اینکه این رابطه‌ای که بین ما و دیگری شکل میگیره رابطه‌ای باشه که در درجه اول از آفت‌ها حفظ بشه، یعنی هم ما حفظ بشیم هم طرف مقابل، و هم زمینه‌ای برای رشد باشه. یعنی مواجهه‌های اجتماعی ما نه تنها باعث سقوط ما نشه، بلکه زمینه رشد باشه برای ما. این چی کار باید بکنیم؟ چه رعایتی باید بکنیم؟ چه رعایتی باید اتفاق بیفته در حضور دیگران که این نتیجهش باشه؟ ملاحظه فرمودید؟ خب این چیزیست که اگر تونستیم اون رعایت رو معنی کنیم، همون اسمش حیاست. اون رعایتی که این ویژگی ها رو داشته باشه، این برکات رو داشته باشه، نامش حیاست. کلمه خردمندانه در عنوان هست دیگه. ببینید، رعایت خردمندانه و مؤمنانه حضور دیگران، معنیش اینه دیگه، که بعد اون ثمره شیرین سلامت و امثال اینها رو در پی داره. خب این خردمندانه یه مقدار تکلیف ما روشن میکنه. یعنی ما باید بنشینیم دقیقا فکر بکنیم، ببینیم تو ارتباط ما با دیگران چه نکته هایی باید لحاظ بشه تا این ارتباط یک ارتباط قدسی، ارتباط پاکیزه، ارتباط به عنوان زمینه رشد و امثال اینها باشه. اینو باید بنشینیم و فکرش رو بکنیم. کلمه ایمان اینجا به ما کمک میکنه، رعایت خردمندانه و مؤمنانه. یعنی این رعایت محصول خرده، ما از اون منبع پر ارزش هست که تکلیف خودمون رو در این نوع روابط مشخص میکنیم و این حریم ها رو تعریف میکنیم. پیداست بین ما و دیگران باید حریمی تعریف بشه، این حریم ها باید مورد توجه و دقت و رعایت قرار بگیره. اون حریم ها همون خطوطی هستند که عقل برای ما بیان میکنه. یه جاهای عقل قدش نمیرسه، عقل جزئی آدمی نمیتونه اینجاها خوب مسئله رو برای ما روشن بکنه. میریم سراغ عقل کل که خدای متعال، شرع الهی، میریم سراغ وحی. دقت فرمودید؟ اونجاست که با درخشش نور وحی اون سوالاتی هم که ما برامون پاسخ داده نشده روشن میشه، و حریم هایی که ما نتونسته بودیم شناسایی کنیم، اون حریم ها هم شناسایی میشه و تکلیف ما مشخص میشه. خب پس ملاحظه فرمودید، فعلا ما موفق شدیم به امید خدا یک بیانی داشته باشیم از حیا، و اشاره‌ای داشتیم به جایگاهش، یک کالبد شکافی هم به به لحاظ مفهومی داشتیم که ببینیم معنای حیات چیه. و خلاصه کلام هم این شد که رعایت خردمندانه و مؤمنانه حضور دیگران به گونه ای که هم ما در این ارتباط به سلامت باشیم، هم دیگران از ناحیه ما آسیب نبینند و زمینه رشد و تکامل ما در این حوزه‌های ارتباطی فراهم بشه. یادتون باشه از کلمه خردمندانه ما این رو داشته باشیم، بعداً من توضیح خواهم داد که بعض از رعایت‌ها میتونه خردمندانه نباشه، بلکه احمقانه باشه. گاهی دیده شده اون رعایت‌های احمقانه رو بعضیا اسم حیا بهش دادن. اگرم بگیم مسامحه هست، بگیم حیای احمقانه. اصل حیا محصول خرده، اما حالا یک کسی میخواد یه رفتاری رو داشته باشه که این رفتار واقعا محصول خرد و ایمان نیست، بلکه محصول یک سلیقه است، یک ضعف روانیه. حالا اگر دوست داشتن اون رو بگیم حیای احمقانه، مانعی نداره. این رو هم باید بهش انشالله برسیم. انشالله در جلسه بعد در این باره با یکدیگر صحبت خواهیم کرد. از خدای متعال میخواییم که این فیض عظیم و این توفیق بزرگ رو نصیب همه ما بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.